کاملا تبدیل شد یک شهروند عادی که تو خیابون یا غیر خیابون یا هر جای دیگری هر اتفاقی رقم میخوره، یا به لحاظ حوزه معرفتی خالیه یا به لحاظ حوزه هیجانی و انگیزشی اون الهام بخشی های قدیم و ایمان قدیمی رو نداره. در لایه چهارم این فرد ساکت تبدیل میشه به یک فرد منتقد، یعنی دیگه آروم آروم از حالت ساکت هم در میاد، راوی میشه، ولی راوی معکوس، یعنی داره به یک لایه انتقادی وارد میشه، داره یه جایی غر میزنه، داره یه جایی طرف مخالف رو میگیره، یعنی این جنگ شناختی داره آثار خودش رو آروم آروم نشون میده، یعنی لایه در واقع روایتی جنگ شناختی، لایه زبانی جنگ شناختی. تا الان لایه معرفتی بود، طرف به سکوت کشاند، الان داره از سمت ایجابی ماجرا داره منتقد تولید میکنه. و این شخص منتقد چه بسا منتقد مصلحه ها، در اون ابتدای امر در یک لایه‌ای دنبال اصلاحه، دنبال این هست که در واقع دلسوزانه یه نقدهایی با یه فیگور فکری و روشن فکری بخواد مثلا نکاتی رو بگه و در واقع کارو پیش ببره. ولی این اگر پاسخ داده نشه، ترمیم نشه، تعمیر نشه، دریابیده نشود، اصطلاحاً میره به سمت اینکه مخالف بشه، یعنی منتقده آروم آروم داره میره به سمت اینکه تبدیل بشه به یک شخص مخالف. و این شخص مخالف خدمت شما عرض شود که به مرور زمان تبدیل بشه به یک شخص خدمت شما عرض شود که حالا شورشی اگر اسمشو بذاریم یا هر عنوان دیگری که متناسب باشه، یعنی ما این شش لایه رو میبینیم از یک شخصیت حامی تا شخصیت خدمت شما عرض شود که شورش علیه سیستم، شورش علیه مکتب، شورش علیه مردم. حالا این که در اون لایه ها چه اتفاق میفته لایه به لایه و ما کجا باید بیستیم، ترمینال ها کجاست، ایستگاه ها کجاست، یه بحث دیگری است که به نظرم مداخله های معرفتی، مداخله های اطلاعاتی، مداخله های فرهنگی اونجاها خودشو نشون میده. یعنی ما در یک آن این اتفاق نمیفته که یک شخصی زیر بیرق و پرچم جمهوری اسلامی ایران مدتی بعد، حالا سالهایی بعد، طرف که اینجا مجری بوده، اینجا کارشناس بوده، اینجا خبرنگار بوده، میره اون سمت میبینیم که در طرف مخالف ما میشینه و رادیکالترین حرفا، رادیکالترین کنشها رو علیه همین نظامی که اینجا در واقع همین سرزمینی که اینجا بزرگ شده علیه اینا رقم میزنه. و به هر حال میخوام بگم که جنگ شناختی از این لایه اثرش، اگر بخوایم در لایه شخصیت و هویت اینو مطالعه بکنیم، این 6-7 لایه رو داره که حالا انشالله مفصلتر خدمت شما عرض کنم که چه رقم میخوره.
خیلی متشکرم از شما دکتر محمدلو. یه فرصتی از استودیو بگیریم، مجدد خدمتتون هستیم.
نقد و نظر،
رادیو معارف،
ساعت 14:50
پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر، ساعت 14:50.
شنوندگان عزیز، همچنان خدمتون هستیم با برنامه نقد و نظر از شبکه رادیو معارف با موضوع مدل‌های جنگ شناختی رسانه‌های معاند. در قسمت اول برنامه به رسانه‌های اصلی معاند که علیه جمهوری اسلامی فعالیت دارن، از جمله مناطو، بی بی سی و ایران اینترنشنال و برخی از شیوه‌هایی که به کار می‌گیرن برای تغییر در افکار عمومی اشاره شد. در قسمت دوم برنامه من میخوام از آیه دکتر فراهانی سوال کنم که اون بحث اولی که داشتن رو بیشتر باز کنن، اینکه دقیقاً این رسانه‌های معاند چه مدل‌هایی و چه تکنیک‌هایی رو به کار می‌گیرن برای اثرگذاری بر افکار عمومی.
ببینید، ما یه سری محورها داریم که اینا به صورت ثابت و در واقع جزء دستورالعمل‌هاشون هستش که پیگیر هستن، حالا چه ایام جنگ چه غیر جنگ. من این محورها رو خیلی سریع میگم، برخیش مقداری بومی شده برای همین ایام اخیر هستش و بعد توضیح میدم حالا اینا به چه شکست. بحث عملیات در واقع سایه جنگ هستش که یکی از محورهای جدی هستش که این رسانه ها الان دارن روش بحث میکنن. من یه مقداری میخوام عملیاتی تر صحبت کنم، یعنی شنوندگان عزیز مواردی که میشنون همین روزها داره تو این رسانه ها روش بحث میشه. ببینید، از بعد از در واقع جنگ 12 روزه شاید به صورت هفتگی، روزانه و ماهانه اینها مدام سایه جنگ رو روی سر کشور روش تأکید کردن و این خودش یه عملیات هستش. نقل قولایی که به صورت مکرر از مقامات اسرائیلی دارند و اینکه ما دوباره مثلا انبارهای موشکمون رو پر کردیم، یه مقطعی مکانیزم ماشه فعال شد اونجا، اون موقع دوباره این فضا رو پیش بردن. نکته‌ای که مطرحه، ببینید ما باید توجه کنیم، شاید جنگی بشود و شاید هم نشود، منتها روایت حاکمیت و ما از جنگ بسیار متفاوت خواهد بود. یعنی اگر ما الان جنبندیم بشه که جنگی در پیش خواهد بود، نوع آمادگیمون متفاوته، ولی اونا انگاره بعد از در واقع سایه جنگشون ناامیدیه، این که در واقع داره دنیا میاد سمت شما و در واقع مهلت ترامپ دوباره تمام شد و مکانیزم ماشه فعال شد و یه فضای، من توی یکی از جلسات هم گفتم، بحران چشمنداز برای مردم ترسیم میکنن. و حالا اگه این روزا توی شبکه شما مشاهده بفرمایید، یکی از کارهایی که خیلی روش تاکید میشه کارهایی هستش که با هوش مصنوعی جوونا مردم ایران نشون میده، آب نیست، مردم ناراحتن، یه نفر مثلا تو سطل آشغال داره دنبال غذا میگرده. خب اینا دقیقا در راستای همون بحث بحران چشم‌اندازه. بنابراین یکی از محورها در واقع پروژه سایه جنگ هست. یکی از محورها که برای الان نیست، برای شاید 40 سال گذشته باشه، بحث الغای فروپاشیه و یه جوری اینا در واقع گفتگوهای انجام میدن که کسی که نگاه میکنه اولا تصور میکنه که کار نظام در واقع تمام شده. تو ایام جنگ مدام روی این کلید واژه تاکید میکرد ایران اینترنشنال که تحت عنوان فرصت طلایی تغییر نظام، این یکی از شاید کلید واژه‌های اونا بودش. یا بحث سیستم اداره کشور ناتوان شده، تو همون ایام روی این مفهوم خیلی تاکید داشتن. اخیراً روی قصه آب خیلی الان تاکید دارن که در واقع ایدهشون اینه که ما دچار یک دولت و حاکمیت ناکارآمد شدیم و این حاکمیت توان در واقع پیشبرد فضا رو نداره و ذخایر موشکی تمام شده، علی‌رغم اینکه حالا واقعیت چیزی غیر از این هستش و به سمت این فضا میرن. خط بعدی که به شدت روش تاکید میکنن بحث عملیات ایران حراسی و در واقع نامشروع سازی ایران هستش که من یادم اون مقطعی که به صورت پخش زنده نشون میداد موشکای ایران که به روی تل‌آویو فرود میومدش، بخشی از تحلیل اونا همین بود دیگه، میگفتن اگر ما نشون بدیم که این موشک ها داره میادش و اون مظلوم نمایی رو بتونیم توی رسانه ها نشون بدیم. در واقع یه بازی دو طرفه است، وقتی که میخورن میره به سمت چی؟ پروژه مظلوم نمایی. وقتی که میخوان بزنن میره به سمت اینکه آقا کار شما تمام و دیگه ما انقریبه میایم تهران و کار رو تمام میکنیم. محور بعدی که الان به شدت پیگیر هستن بحث در واقع تشدید ترس، ناامنی و فقر، این و حالا به علاوه انرژی دیگه، ما چون یکی از الان چالش‌های بزرگ کشور چالش انرژی هستش، خدمتتون هست که مثلا آموزش، من دیدم اون مقطع بهش میگفتن کوله‌های بقا، یعنی کارشناس میومد میگفتش که آقا از الان کوله پشتی‌های توی خونه داشته باشید، این موارد توش باشه که اگر اتفاقاتی افتاد بتونیم بریم. این خود همین آموزشه، حالا فارغ از هر قصه دیگه این معنا داره. بحث بعدی بحث در واقع کنش برانگیزی علیه نظام، من اسمشو میذارم، و اون عملیات هم شامل این هستش که اون بخشی از حالا افرادی که داخل کشور هستن، حالا به هر جدید یا فریب خورده هستن یا آدمهای و نفوذیهای اونا هستن، اینها رو ببرن به سمت حالا اون عبارتی که معمولا توی سازمان منافقین هم هست، کانونهای شورشی، ایجاد کانونهای شورشی و این کانونهای شورشی رو هی توسعه بدن. بنابراین ببینید این محور آخر خیلی مهمه، این که یه وقت شما یه عملیات شناختی داری که ذهنها رو عوض کنی، اینجا تو محور آخر میای میوه اونو بچینی، در واقع بیای جوان ما رو تبدیل کنه به یه کنشگر علیه خود نظام. کلید واژه هایی مثل باید متحد شویم، کلید واژه هایی مثلا مثل عرض کردم فرصت طلایی برای تغییر نظام و خبرهای فوری و پی در پی که آقا فلان نقطه اینطوری شد، ارتشیا اومدن سمت در واقع یه جریان سیاسی خاص خارج از کشور، این در نهایت میخواد میوه اون مراحل مختلف رو بچینه تو این حوزه. و نکته حالا آخر که عرض کنم خدمتون و به نظر میاد که این نقطه هم جای کار داره، ببینید حوزه طنز حوزه‌ای بوده که تو سالهای گذشته، حالا مخصوصا تو بعضی از این شبکه‌ها، به شدت روش کار شده. یعنی شما الان حجم کلیپ هایی که حالا با مضامین مختلفی که نمیشه اشاره کرد افراد و شخصیت های مختلف ما رو تلاش میکنن در واقع به حوزه طنز وارد کنن و اون ایده هایی که و اون انگاره هایی که تو ذهن خودشون هستش تو این فضا در واقع ایجاد کنن. این حوزه جدیدی هستش که باید به شدت ما بهش توجه کنیم، حوزه طنز و فضایی هستش که بعضی از این شبکه ها پیگیر هستن. بنابراین من یه بار اگر بخوام مرور کنم راهبردها و تاکتیک هایی که بودش، بحث سایه جنگ بودش، بحث الغای فروپاشی بود، بحث ایران هراسی بود و عملیات تشدید ترس، ناامنی و فقر و بحران انرژی که در نهایت همه این عملیات ها میخواد به کجا برسونه؟ به اینجا برسونه که جوان ما و انسان ایرانی رو تبدیل به یک کنشگری علیه خود نظام کنه و فضا به سمت این فضا حرکت کنه.
خیلی متشکرم از شما دکتر فرهانی. محوری که تقریبا بین هر دو بزرگوار کارشناسان ما مشترک بود این بود که همون چیزی که اشاره کردن، اینکه شخصیت هایی که چه حامی نظام هستن، چه به تعبیر دکتر محمدلو ساکت هستن یا مردد هستن، سعی میکنن که با عملیات شناختی به سمت شورشی بودن و کنش برانگیزی علیه نظام هدایت کنن. حالا خوب بود این بحث جنگ 12 روزه هم که اشاره شد و شرایطی که الان در دوران پسا جنگ ما باش روبرو هستیم. آقای دکتر محمدلو، به نظر شما با این شرایطی که الان بعد از جنگ 12 روزه ما داریم طی میکنیم، الان رسانه‌های معاند در اون مراحل 6 مرحله‌ای که شما ترسیم کردین، چون بالاخره جامعه به یه انسجامی رسیده و اونها عقب نشینی کردن، الان تو کدوم مرحله هستن و دارن روی کدوم یکی از این مراحل کار میکنن و برای این چه تاکتیکایی رو به کار میگیرن؟
من 7 محور یعنی 7 میدان میخوام عرض بکنم که میدان‌های شناختی هستن که همون جریان جنگ شناختی اونجا داره سپری میشه. بعد 5 تا بحران رو که آقای دکتر به یکیش اشاره کردن رو در موردش حالا اگر فرصت بود نکاتی عرض بکنم خدمتتون. یعنی میشه 7 میدان با 5 تا بحران که در فضای این جنگ شناختی داره پیگیری میشه. این یه سری از شناخت ها با توجه به حالا رسانه‌های مختلف و در واقع اون رسانه‌های معاندی که مد نظر این جلسمون هست به صورت متنوع در اینها پاسکاری میشه. مثلا شناخت حوزه روزمره است، یعنی یکی از مسائلی که به شدت پیگیر هستند و شناخت حوزه روزمره رو مبتلا به اختلال و نویز میکنند.
مثلا بیشتر توضیح
ببین، مثلا در حوزه آب، ترافیک، قیمت نان، مثلا الان بی بی سی خبر کار کرده بود مقایسه نون بربری با نون سنگک. بعد مثلا حساب کنید این چه ربطی به بی بی سی داره، اصلا کجا رو میخواد بزنه، هدف چیه؟ ببینید نان بربری و نان سنگک، حالا توی خط اول این رسانه هم هست که میگه این دوتا نان با حوزه عاطفی و سنتی و فرهنگی جامعه ایران در واقع گره خورده، از این جهت شروع میکنه و ادامه میده که نرخ نان اینقدر شده، سبوسش چقدره، چقدر مفیده، چقدر اونجا داره. مثلا ببینید حوزه روزمره رو به صورت مشخص از نان و آب و گاز و غیر و ذالک درگیر میشه. بی بی سی در حوزه پنجره تحلیلی، ایران اینترنشنال، حالا بعضی از کارشناسا فهمان که این واژه ایرانش رو نگید، حالا همون اینترنشنال بگید که خیلی هویت ایرانی بهش ندید، به نظرم تعبیر درستی هم هست. همون اینترنشناله در واقع اون یه مقدار رادیکال تر داره حوزه تنشزاتری رو مطرح میکنه. آقا اینجا چاله است، اونجا مثلا آسفالت فلانجا سوراخ شده، آب فلانجا مثلا به مشکل خورده، فلان ایستگاه اتوبوس نیومده، به این موارد خیلی مشخص روزمره اشاره میکنه و اینها آغشته با در واقع لایه اول شناختی مردمه، یعنی همون جایی که هر روز زیست جمعی ما باش گره خورده. لایه دوم که در واقع شناخت حوزه نهادی و سیستمیه، یعنی بحث ناکارآمدی ها، بحث تبعیض ها. آقا مثلا معلمین، حالا یه چند نفر از معلمان بزرگوار در یکی از شهرستان ها اعتراض داشتن، یه پارچه یه پلاکاردی هم گرفتن دستشون، در یه جایی مثلا دارن مثلا اعتراض میکنن یه گوشه ای از کشور، دقیقا اونجا سوار میشه، بحث در واقع فرامتنیش رو اندل میکنه، پشتیبانی میکنه که اینجا یک اعتراضی نسبت به سیستم در واقع رخ داده و طبیعتاً اون شناخت حوزه نهادی و سیستمی ما رو درگیر میکنه، که حالا مثالهاش متعدد عرض کردم، حوزه سلامت اداری و خدمت شما عرض شد که شفافیت هایی که وجود داره، اخیراً بحث مثلا سیم کارت های سفید و غیر و زاله. شما در این لاین و در این خط ببینید که اینا در صدد هستن که شناخت سیستمی و شناخت نهادی جامعه رو مختل بکنند. این لایه سوم لایه شناخت های بنیادینه. یعنی مثلا شما همین اینترنشنال یا مثلا رسانه کلمه، اینها دقیقا تو لایه بنیادین وای میستن، جایی که حتی بحث دین و روحانیت و مطالعاتی از این دست مطرح، مباحث ایدئولوژیک، اینا میرن تو حوزه بنیادین وای میستن و شناختای حوزه بنیادین رو درگیر میکنن. یه مناظره ای صورت میگیره و اینا نوع بازنماییشون از اون مناظره با برش دینی و حوزوی به گونه ایست که در واقع توی خط مخالف وای میستن و مخاطب رو درگیر میکنن، که ما به عنوان شبهه اینها رو میشناسیم و تلقیمون از اونها به عنوان یه شبهه هست، در حالی که اینا در یک لایه‌ای هستن که مسئله اجتماعیه، مسئله فقط صرفا مسئله معرفتی نیست. یعنی در واقع دغدغه اینها ایجاد گسل‌های شناختی است در حوزه اجتماعی، یعنی حافظه جمعی رو داره درگیر میکنه، حوزه ارتکازات رو داره درگیر میکنه، اصلا مسئلهش اون دغدغه اون مسئله بنیادین رو نداره، داره یک دو قطبی معرفتی ایجاد میکنه. یعنی پشت صحنه این ماجرا ایجاد یک گسله که این گسل بودگی بیشتر مد نظره. شناخت های حوزه بین الملل، این هم خیلی مهمه. این شما شاید این لایه دورتر شناختی ماست، ولی این لایه به گونه ایست که شبیه سازی ها دقیقا در حوزه شناختی اینجا رقم میخوره. مثلا ببینید یهو مسئله روسیه و اوکراین برای یه طیفی از مثلا جامعه ایران مهم میشه. این چرا این اتفاق میفته؟ یه بخش دور لایه شناختی ها حوزه بین الملل. یا مثلا قضیه سوریه خواهی، سوریه سازی و اینها. ببین از سوریه سازی تا سوریه خواهی، یه وقتی توی برنامه قبلی بود فکر کنم اشاره کردم که بحث سوریه سازی رو که شما از این ور به عنوان پدافند غیر عامل مطرح میکردید، اونا اومدن بحث سوریه خواهی رو با اون مدل شیکوپی که آقای جولانی که رفت روسیه، رفت آمریکا، نشستی داشت و گفتگوهایی و بعد اون تحریم‌هایی که نسبت به خودش یا کشور سوریه برداشته شد بخشیش و اینا، بازی با حوزه بین الملل در واقع اون شناختای بین المللی و شناختای لایه دور ایرانی رو داره درگیر میکنه. چون رسانه فارسی زبان برای چی داره اینو ترجمه میکنه؟ یا همین ماجرا رو ما تو قضیه ونزوئلا داریم که داره اونجا چه اتفاقی رقم میخوره، داره شبیه سازی میکنه که ببین ونزوئلا محاصره شده، ببین ونزوئلا درگیره، و در واقع اینها اون لایه دور ذهن ایرانی رو داره درگیر میکنه. یه لایه شناختای در واقع حوزه هویتی و نوستالژیکه، یعنی حوزه تاریخی انسان ایرانی، لایه هویتی، لایه نوستالژیک، که حافظه جمعی ما رو لایه هویتی شناختی رو درگیر بکنه، که این به شدت های زهمیته، چون مسئله خیلی نزدیکه به لایه های بنیادین و لایه های معرفتی که اگر اینو درگیر بکنه میتونه امتداد بده و نسل سازی شما رو مختل بکنه. و یه لایه دیگر لایه حوزه آرمان ها و چشمنداز هاست، که در واقع نکاتی که آقای دکتر هم فرمودن، در لایه امید، ایجاد ناامیدی، یأس، تولید بیعتمادی، این که ما فضای ایران رو، فضای پسا جنگ رو یک لایه تاریکی ببینیم، یعنی چشمندازی و ویژنی متصور نباشه برای ایرانی که آقا بعدش چه خواهد شد. حالا از همینجا من خدمت شما عرض شود که یک وامی بگیرم از لایه ششم حوزه شناختی، برم به این ماجرا که بحرانهایی که مد نظر این ماجراست در واقع چیست. این 5 تا بحران رو میشه ازش یاد کرد در لایه شناختی و به عنوان پیامدهای جنگ شناختی، یعنی نقاط هدف جنگ شناختی. یک بحث بحران چشمندازه که مطرح شد، آقا چه خواهد شد، این مسئله است. یه لایه این هست که بحران روایته. ببینید توزیع جنگ شناختی، این که چه میگذرد و چه خبر است برای جامعه مهمه. یعنی شما با فیک نیوز ها، با اطلاعات گمراه کننده، اطلاعات غلط، کار حقیقت گویی و تکنیک‌هایی از این دست، اون لایه روایت رو مختل می‌کنی و یک بحران روایت ایجاد می‌کنی که در واقع مرجعیت خبری شما از دست میره. دیگه انسان ایرانی نمیدونه مصرفش از کجا باشه و طبیعتاً پناهگاه‌های خبری که پیدا میکنه مصرف این آدم رو در واقع دچار اختلال میکنه. نتیجه این مصرف غلط یا مصرف ناهمگون نتیجهش میشه کنش‌های غلط، یعنی تراژدی همینجا رقم میخوره. بحران سوم بحران معناست که اساساً در موقعیتی که هستیم کیستیم، یعنی انسان ایرانی رو دچار اختلال میکنه به لحاظ معنایی، اصلا چرا داریم میجنگیم، چرا داریم مقاومت میکنیم، فلان جا که مقاومت نکرد که وضعیت بهتری داره، هی سوالایی از این دست. یعنی اصل ماجرا رو، اصل این که اینجا هستیم و اصل این که در واقع ماجرایی که وجود دارد رو زیر سوال میبرد، این چرایی ها و ایجاد بحران معنا در لایه شناختی رقم میخوره. و مسئله چهارم و بحران چهارم بحران مسئولیته که باید بهش دقت داشته باشیم که در جنگ شناختی که از اتفاقات مهمی که رقم میخوره، یک سرگردانی در حوزه عملیات و سیستم رقم میخوره. یعنی در واقع در جا به جای سیستم از بالا دست تا پایین دست میگن که آقا ما الان چیکار باید بکنیم، تکلیفمون چیه، چه در حوزه ایجابیش چه در حوزه سلبیش. این بحران نقش خیلی اهمیت داره، یعنی باید اهالی تصمیم گیر و تصمیم ساز بدونن که از نسل زد تا در واقع اون روشنفکران و در واقع جامعه نخبگی مترصد این هستن که آقا یه نقشی براشون تعریف بشه. بحران نقش در واقع یکی از محورهایی است که در مسئله جنگ و مسائل بحران‌های امنیتی باید به شدت مورد توجه قرار بگیره که میتونه انسجام اجتماعی رو و انسجام سیستمی رو در واقع برگردونه حتی در سخت‌ترین مواقع. و بحران پنجم بحران اقتدار و بحران قدرته که در قضیه شما این که رسانه‌های بیگانه به شدت در صدد این هستن که شخصیت رهبری رو از زمان جنگ تا همین الان تا همین امروز در واقع مخدوش میکنن، چهرهشون رو، تصویرشون رو، انگارهای غلطی رو دنبال میکنن، در راستای این هست که این بحران اقتدار رو دنبال بکنن و نگاه بر این هست که این بحران اقتدار رو اول در حوزه ترور شناختی بتونن پیاده سازی بکنن تا در لایه‌های بعدی بتونن عملیات‌های دیگری اگر توانستن رقم بزنن. مسئله اینجاست که میخوام بگم مدل‌های شناختی، بسترهای شناختی و پیامدهای شناختی میشه به عنوان یک فرمول جنگ شناختی رو ما در واقع تدبیر بکنیم و به عنوان یک جدول راهبردی ازش یاد بکنیم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر محمدلو و همچنین مجدد تشکر میکنم از هر دو کارشناس بزرگوار در این برنامه با موضوع مدل‌های شناختی رسانه‌های معاند به بررسی این مفهوم و همچنین فعالیت‌هایی که رسانه‌های معاند علیه افکار عمومی به کار بردن پرداختیم. یکی از اصلی ترین اهداف این جنگ شناختی تبدیل شخصیت‌های حامی نظام به شخصیت‌های منتقد و شورشی است که از طریق انجام کارهایی مثل الغای فروپاشی، ایران هراسی، تشدید ترس، ناامنی و فقر به دنبال این اهداف خودشون هستند. مجدد تشکر می‌کنم از شما شنوندگان عزیز که همراه ما بودید. شماره تلفن‌های ما 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553. نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنین و به ما در هر چه بهتر شدن این برنامه کمک کنین. امیدوارم هر جای ایران اسلامی که هستید موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار شما.
به نام خداوند هفت آسمان، خدای زمین و خدای زمان، به خاکی خاک در ایران سلام، به ایران به ایران به ایران سلام.
به نام خداوند هفت آسمان، خدای زمین و خدای زمان، به پاکی خاک دل ایران سلام، به ایران
به ایران به ایران سلام،
سلام
به شهر و قوم قرن و شمال و جنوب، به زیبایی صبح و رنگ غروب، به گاهت به خیر و خوشی هموطن، بلا دور بادت ز جان و ز تن،
به شرق و به غرب و شمال و جنوب، به زیبایی صبح و رنگ غروب، پگاهت به خیر و خوشی هموطن، بلا دور باد از جان و ز تن.
خدا قوت ای مردم سرخوش، دلیران پر طاقت و پر خروش.
خدا قوت ای مردم سخت کوش،
دلیران پر طاقت و پر خروش.
خدا قوت ای مردم سخت کوش، دلیران پر
بله. برنامه نقد و نظر رو گوش کردید از دانش شنونده. از همین سلامی که انتهای برنامه نقد و نظر بود، من استفاده کنم منتقل بشیم به یه جای خوبی، به یک در واقع فضای دلچسبی وارد بشیم. میدونین واقعیت اینه که ما الان تقریبا یه روز و نصف، یه ذره بیشتر از ماه شریف رجب رو داریم پشت سر میگذاریم و در مورد ماه رجب خب حرف خیلی زیاده، درباره ابعاد مختلفی از این ماه سخن گفته میشه. اینکه این ماه، ماه عبادت، ماه معنویت، ماه بسیار بزرگیه برای آمادگی کسب کردن جهت ورود به ماه شعبان و مقدمه برای رسیدن به ماه رمضان. اما این نکته رو هم پررنگ در موردش حرف زدن که ماه رجب ماه امیرالمؤمنینه. از این سلام قرض بگیریم، همگی با هم سلام بدیم محضر مولا علی، علی که علی اعلا، علی والا، علی اشجا، علی اعلم، علی اقدم، علی اکرم، علی عالم، علی هر دم، علی در دم، علی جان.
الشوق بالافراح صوت الموالي يعتني،
صلوات على محمد وعلي،
بالاكوان صدى الصوت اصبح يا هل وادم جني،
صلوات على محمد وعلي،
والاملاك تنادي شيع قوم هللي،
صلوات على محمد وعلي،
محمد هو صيابهم ألمنا ينجلي، صلاة على المصطفى النبي المرسلين، وللمرتضى من غدا لنا خير ولي، عليهم صلاة الإله حتى الأزل، فقد طهروا من رجس وكل الزلل،
صلوات على محمد وعلي،
صلوات صلوات على محمد وعلي،
صلوات صلوات على محمد وعلي،
محمد نجاتي وهو ملاذ موئلي،
صلوات على محمد وعلي،
وابو الحمل حيدار يبقى امام الاولي.
گفت که نسخه اسما منم علیست، طغرای او به هر که مولا منم علیست، مولای او یوسف کنعان عشق برده رخسار اوست، خضر بیابان عشق تشنه گفتار اوست، کیست سلیمان عشق بر در جاهش فقیر، ای به فروغ جمال آینه ذوالجلال مفتقر خوشمقال، مانده به وصف تو لال، گرچه براق خیال در تو ندارد مجال، ولی ز آب زلال تشنه بود ناگزیر.
تبقى الولاية أملي،
صلوات على محمد وعلي،
ولايتهم أضمان يوم القيامة عملي.
شمع و گل و پروانه علی میگویند، گلهای چمن سینجلی میگویند، اعضای وجود ما چو مرغان شب و روز، الله و محمد و علی میگویند.
بهم اتقی من جحیم نار تصلی، ولهم طریقی للجنان مبتلی،
صلوات على محمد وعلي،
صلوات صلوات على محمد وعلي.
گفت یا علی ذاتت ثبوت قل هو الله احد، نام تو نقش نگین امر الله الصمد، لم یلد از مادر گیتی و لم یولد چو تو.